الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسببا للمزيد من فضله ودليلا على آلائه وعظمته. ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. الأمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، إن الله عز وجل بعث محمدا صلى الله عليه وآله نذيرا في العالمين وأمينا على التنزيل، وأنتم معشر العرب منيخون بين حجارة خشن وحيات صم، تشربون الكدر وتأكلون الجشه، الأصنام فيكم منصوبة والآثام بكم منصوبة. عید نوبعث یکی از اعیاد بزرگ اسلامی است، بلکه به یک اعتبار مثل قدیر از بزرگترین اعیاد اسلامی است. مبعث روزی است که خداوند متعال بر بشریت منت نهاد و رابطه خودش رو با بشریت از ناحیه خودش برقرار کرد. کلمه بعث در لغت به معنای برانگیختن است. راقب در مفردات میگوید که بعث یک معناش به معنای برانگیخته شدن مردگان است در روز قیامت. لذا در قرآن مجید از قیامت تعبیر به یوم البعث شده است و در آیاتی خدای متعال از این واژه استفاده کرده مربوط به قیامت. سوره مبارکه یاسین: قالوا یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن و صدق المرسلون. یا در کلمه دیگر: قل بلا و ربی لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم و ذلك علی الله یسیر. در آیات فراوانی از قیامت تعبیر به بعث شده است. این یک معنا برای بعث. بعد ایشون میگوید که بعث گاهی بعث است توسط شخصی به دیگری، شخصی شخص دیگر رو یا گروهی رو میفرستد، این میگن بعث. لذا مراجع ازام در ایام حج وقتی رو که میفرستن حج به اونها بعثه گفته میشن که صاحب پیامی هستند. امام حسین سلام الله علیه در این ماه مبارک رمضان وقتی نامه برای مردم کوفه فرستاد، در اون نامه مرحوم فرمودن که اینی باعثم ایکم اخی، باعثم ایکم اخی و نعنی و ثقتی من اهل بیتی. و می‌فرماید ایشون گاهی درس درسی است از نایه خدا. خدا کسی را مبعوث می‌کند و برمی انگیزاند برای هدایت مردم. و عطا الله نبیین مبشرین و منذرین و عطا الله خدا بحث می‌کند. مبعث روزی است که خداوند متعال پیامبر رو مأمور کرد برای اینکه مردم رو ارشاد کند، دعوت کند، تعبیرهای مختلف قرآن انذار کند، انذار کند، لتکون للعالمین نذیرا یا قوم فانذر، دعوت کند، ادعو الی الله علا بصیرت انا و من اتبعنی. این راجع به کلمه بعثت. آیا بعثت پیامبر یک امری بود بدون مسئله قرن در سال 40 از عمر رسول خدا اتفاق افتاد، یا یه مقدماتی در قبل بوده است و بعثت در سال 40 اتفاق افتاده؟ ما در یکی دو جلسه قبل به این نکته اشاره کردیم که وجود مقدس پیامبر اکرم، این رو ابن عبدالحدید در جلد 3 شرح نهج البلاغه میگوید که رسول خدا در شب ولادت امیرالمومنین، یعنی 10 قبل از بعثت، انوار رو مشاهده کرد و ادوائی رو دید، را انوار و بعد فرمود قد ولد لنا لیلا مولود یفتح الله بهی لنا ابواب البرکت و الخیر. خدای متعال مولودی رو به ما مرحمت کرد که ابواب بابهای خیر و بابهای برکت رو به روی ما گشود. نمی فرماید بابها چیه؟ 10 قبل از رسالت ولادت امیرالمومنین، 10 قبل از بعثت بوده. امیرالمومنین سلام الله علیه حسب قول مشهور 10 بودند که پیغمبر مبعوث به رسالت شدند. اما می فرماید یفتح الله لنا بهی ابواب البرکت و الخیر. و ایشون میگوید در اون سالی که امیرالمومنین متولد شد، رسول خدا اون سال رو سنت الخیر و سنت البرکه نامید. سنت الخیر و سنت البرکه. و قبل از آن، یعنی قبل از 30 در این خطبه قاصعه، خطبه قاصعه در نهج البلاغه بزرگترین خطبه است. خطبه دیگری هم داره، خطبه بزرگی سمت گرگومه داره، خطبه اشباح. این خطبه قاصعه بزرگتر از خطبه اشباح. در خطبه قاصعه امیرالمومنین سلام الله علیه اینطور می‌فرمایند لقد وکل الله بهی من لدن کان فتیما ملکم من اعظم ملائکته. خداوند برای پیامبر من لدن کان فتیما، فتیم به کودکی گفته می شود که از شیر گرفته شده، بهش میگن فتیم. می فرماید از اون وقتی که کان فتیما از شیر، دوران شیر خارج و پشت سر گذاشته اون پیغمبر، خداوند متعال یک ملکی از اعظم ملائکه رو، ایشون نمی‌فرمان کدام ملک بوده، نظر میاد این صاحب کتاب دورالندین عرض می‌شود که ایشون نبوت از اون ملک اسرافیل بوده. خداوند او رو بر پیامبر گماشت. مستعدن خداوند متعال ملائکه که داره همه در یک رتبه نیستن، لا یعلم جنود دارم بکر اللهو. 4 ملک عظیم و شأن هستن جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، عزرائیل، اینها هر کدام مناسبی دارند. حضرت جبرائیل سلام الله علیه امین وحی خداست. میکائیل موکل و ارزاق است. شاید خداوند متعال از جمله کارگزارانی که برای تقسیم رزق داره میکائیل است و ملائکه دیگری، ولی مدبر امر خداست. اما در اون کلمه هم داریم ولی مدبرات امر. اسرافیل مسئول دمیدن در سور است و عزرائیل مسئول قبض روح است. ایشون قبض روح میکنه و ملائکه‌ای که در اختیار ایشون هستن، چون قرآن به هر دو اشاره کرده. می‌فرماد ملک الموت الذی وکل بکم، یک جا می‌فرماد الذین تتوفاهم الملائکه، نمی‌فرماد ملک الموت، می‌فرماد ملائکه. اینجا صحبت از چهار ملکی که آقا حضرت سجاد صلی الله علیه در دعای دوم صحیفه در این ملائکه درود فرستاده و بر این چهار ملک. اما در اون کلمه دیگر خداوند متعال می‌فرماید و یحمل عرش ربک یومئذ ثمانیه، هشت ملک هم که اینها حاملان عرش پروردگار هستند. ملائکه دیگری هم هستند در این سوره مبارکه رعد، ملاحظه بفرمایید، اینها حفظه هستند، انسان رو حفظ میکنه. گاهی ملاحظه کردید یک کسی بر حسب مسائل و اسباب طبیعی بایستی مرده باشه اما سالم میمونه، این رو خدای متعال امر میکنه به اون حفظه رو حفظ کنن. روایت داره که عرض میکنن وقتی اجل انسان میرسد خداوند به اون حفظه، این حفظه غیر از اونهایی هستن که می نویسن، کاتبن، اونها کاتبها ملائکه دیگری هستن، این حفظه ملائکه دیگری هستن که انسان حفظ میکنن. له معقبات من بین یدی و من خلفه یحفظونه من امر الله، سوره مبارکه رعد است. به هر حال این ملکی که از اعظم ملائکه بوده خداوند متعال در طفولیت بر پیامبر گمان که مکارم اخلاق رو به پیامبر بیاموزد. این هم یه نکته راجع به مسئله بعثت. نکته دیگر این که در سنین 40 سالگی، من سرفصل ها رو از میکنم چون مباحث بعثت خیلی مباحث فراوانی هست، در 40 سالگی پیغمبر خدا رسول شد و نبی، یا اینکه نبوت پیغمبر قبل از رسالت پیغمبر؟ اینو با یه مقدمه من عرض میکنم. عنایت بفرمایید، خداوند متعال در سوره مبارکه مریم وقتی داستان حضرت مریم و تولد حضرت عیسی رو نقل میکند اینطور میفرماید، میفرماید مریم عیسی رو به دنیا آورد، خب مورد اتهام قرار گرفت. بنی اسرائیل گفتن ما کان ابوک رسول و ما کانت امک رقیه، خب چی کار کنه؟ برای کسی هم قابل قبول نبود که یک فرزندی بدون پدر متولد شود. فاشارت الی، ایشون اشاره به طفلش کرد. اونا گفتن با طفل تازه متولد شده که نمیشه حرف زد. ایشون رو خدای متعال زبانش رو گشود، زبان عیسی گشود بشون، طفل در مهد، قال انی عبدالله آتانی الکتاب و جعلنی نبیا. جعل رو مستحضری فعل ماضی است، جعلنی نبیا، خدای متعال هم به من کتاب داد و هم من رو نبی قرار. اینجا می فرماید جعلنی نبیا در گاهواره و در مهد، طفل تازه متولد شده می فرماید جعلنی نبیا. اما جای دیگر میفرماید من رسول هستم. این آیات فرمود آیات و از قال عیسی ابن مریم یا بنی اسرائیل اینی رسول الله الیکم مصدقا لما بین یدی من التوراة و مبشرا برسول یأتی من بعدی اسمه احمد. فرق است بین نبی و رسول. نبی خبر دهنده است، حالا یا خبر معمولی بین نبع و خبر ترادفه، یا بعضی گفتن نبع خبر عظیمه، نه هر خبری. اما یتساءلون عن النبأ العظیم، گفتن نبی چیزیست که خبر مهمی رو ابلاغ میکنه. مترادف نیستن نبی عرض میشود که با خبر، کلمه خبر. این نبی خبر دهنده است، اما رسول کسی است که صاحب پیامه. اون کسی که صاحب پیامه بهش رسول گفته میشه. لذا اونجا به بنی اسرائیل میفرماد انی رسول الله الیکم، در گاهواره میفرماد جعلنی نبی، یعنی نبوت قبل از رسالت. در باره وجود مقدس پیغمبر اکرم همینطور از رسول خدا نقل شده که فرمود کنت نبیم و آدم بین الماء و الطین، من پیامبر بودم هنوز گل آدم سرشته نشده بود. اما در 40 سالگی پیامبر خدا مبعوث به رسالت شد. اون وقت اینطور گفتن، حالا من اینا محل بحث است، ولی گفتن بین نبی و رسول عام و خاص مطلقه، یعنی هر رسولی نبی، اما هر نبی رسول نیست. خداوند متعال انبیا و رسول رو جدای از هم ذکر کرده. دعصر الله نبیین یه جا میفرماید مبشرین و منذرین، اما گاهی هم نبیین و رسول رو با هم ذکر میکنه. گاهی به پیغمبر فرماید یا ایوه نبی، گاهی به پیغمبر فرماید یا ایوه رسول، هر دوش در قرآن آمده. به هر حال گاهی هم فرماید و رسول مبشرین و منذرین، الان یه حال اینطور گفته شده. اگر این معنا رو ما پذیرفتیم که این روایت در مصادر عامه و خاصه آمده که پیغمبر خدا فرمود کنت نبیًا و آدم بین الماء و التین، اون وقت این مسئله ای که مرحوم مجلسی در بهارم مطرح کرده، اون مسئله این است که رسول خدا قبل از نبوتشون در چه آیینی بودن، چه دینی رو داشتن. برخی گفتن بر دین حضرت ابراهیم بودن، یا دین موسی و عیسی که عیسی آخرین پیامبر قبل از رسول خدا. اشکال کردن گفتن خب پیامبر خدا افضل از انبیا گذشته است، نمیشه افضل تابع مفضول باشه. برخی گفتن پیامبر تابع دین خودشون بودن، نه انبیا گذشته. اشکال کردن گفتن که نمیشه، چون دین خودشون در سال 40 از عمر پیامبر دین را آوردن، چطور میشه قبل از رسالتشون تابع دین خودشون باشه؟ اگر ما پذیرفتیم که نبوت پیامبر قبل از رسالتشون بوده و اون روایتی که از امیرالمومنین سلام الله علیه نقل شد که لقد وکل الله به من لدن کان فتیما ملکا من اعظم ملائکته، او محل خدای متعال این امور رو قبل از نبوت به پیامبر، قبل از رسالت به پیامبر داده بودن، منتها در هنگام رسالت مسئول شدن این رو ابلاغ کنن. یا ایها المدثر قم فانذر، یا در اون کلمه دیگر خدای متعال می‌فرماید که عرض می شود که مردم رو دعوت خود اولا سبیل ربه، یا فستع به ما تومر و اعرض عن المشرکین. این هم زمان رسالتش. این هم یک بحث از بحث های مربوط به مسئله مبحث بگیم. یه بحث دیگرم مطرح بکنیم، اون این است که مستقبلی رسالت پیامبر با وحی آغاز شده. این وحی چی حقیقتش؟ حقیقت وحی چی؟ ابتدا عرض کنیم کلمه وحی در لغت به معنای ارتباط خفیه. ارتباط خفی رو بهش میگن وحی. این شیاطین لیوحون بعض هم علاقه است، یعنی در حقیقت نجوا کردن رو میگن وحی. مرحوم آقای طباطبایی رحمت الله علیه در المیزان وحی رو تعبیر کردن به شعور مرموز، یعنی رمز، چون وحی بر پیغمبر خدا نازل میشد دیگر رو نمیفهمیدن، پس معلوم میشه رمزی بوده بین خدای متعال و پیامبر. کلمه وحی در قرآن مجید گاهی به معنای الهام استعمال شده، مثل این کلمه و اوحینا الی ام موسی ان ارضعیه فاذا خفت علیه فالقیه فی الیم. ما وحی کردیم به مادر موسی، مادر موسی که پیغمبر بوده. نوعاً مفسرین گفتن این وحی در اینجا برای الهام خدای متعال در دل مادر موسی انداخت، خداست، قلوب هم در اختیار اوست. به این معنا وحی در قرآن آمد. به معانی دیگری هم در قرآن، مثل اینکه خدای متعال در سرشت یک موجودی یک امری رو به ودیعه گذاشته و اوحا رب و کهلم نحل ان اتخذی من الجبال بیوتا. ما به زنبور اصل وحی کردیم که خانه خودش رو از کوها و من شجره و من مایعرشون از درختها، از این اصطلاح عیشه هایی که شما درست میکنید خانه خودش رو قرار. این به معنای به ودیع گذاشتن در خلقت زنبور اصله. یک زنبور اصل بهش وحی میشده به وحی استعمال. اما وحیی که در قرآن به انبیا میشده، این وحی یک وحی خاص است. چیه این وحی؟ خدای متعال در قرآن این وحی رو به سه بخش تقسیم کرد. اول این اقسام رو عرض بکنیم. یک بخش وحی این است که ملک تمثل پیدا میکرده، تمثل یعنی به صورت بشر میشده، میآمده خدمت پیغمبر، مینشسته وحی رو میخونده و پیغمبر استماع میکرده، با گوش مبارکش رو استماع میکرده. گاهی که در روایات هست جبرائیل گاهی به صورت دهجه کلبی میآمد محضر مقدس پیغمبر مینشست و بعد پیغمبر وحی رو میخوان، پیغمبرم با گوش مبارکشون استماع میکردن وحی. حالا دیگران میشنیدن یا نمیشنیدن این بحثیست، ولیکن این هست. عرض میشود که اینجا جا داره یه نکته رو عرض کنن. جبرائیل یکی از روزها محضر مقدس پیغمبر اکرم نشسته بود به صورت بهله کردی، ابوذر آمد رد شد سلام نکرد. جبرائیل به رسول خدا عرض کرد یا رسول الله اگر ابوذر سلام کرده بود ما سلام او رو جواب میگفتیم. بعد از آنی که جبرائیل رفت، ها این نکته بود، جبرائیل به رسول خدا عرض کرد یا رسول الله ابوذر یک دعایی میخواند که در آسمان ها نزد ملائکه معروفه. جبرائیل که رفت، ابوذر آمد به رسول خدا، رسول خدا بهش فرمود چه عبادت چرا سلام نکردی؟ عرض کردی یا رسول الله دهیه پیش شما نشسته بود با شما صحبت میکرد، من نخواستم سخن شما رو قطع کنم. فرمودم جبرائیل بود. عبادت پشیمان شد که چرا سلام نکرده، نمیدونست به صورت دهیه کرد. بعد سوال کردن از اون دعایی که ابو ذر میخواند، اون دعا رو گفت یا رسول الله من این دعا رو بعد از نمازم میخوانم. این دعای مشهوریست که تو مفاتیح هم محدث قومینم. علایان گاهی جبرائیل به صورت دهیه چندی میامده مینشسته و پیامبر سخن رو استماع میکرد، و گاهی جبرائیل به صورت اصلی، اینی که از میکنم تو روایاته، به صورت اصلی ظاهر میشده، چگونه ظهوری داشته در ملکوت ظاهر میشده، مثل اینکه در روز مبعث میگن جبرائیل به صورت اصلی در دامنه حرا یا در خود غار، چون محل بحثه که کجا پیغمبر مبعوث شده، در غار یا در دامنه حرا، به رسول خدا عرض کرد اقرأ. قال صلی الله علیه و آله ما انا بقاره. باز مجددا ایشون به رسول خدا عرض کرد اقرأ، فرمودن ما انا بقاره. بار سوم ایشون عرض کرد که بخوان بسم الله الرحمن الرحیم، اقرأ بسم ربک الذی خلق. همه این سوره نیست، این آیات اول سوره، شاید تا اینجا اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ و ربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم، تا همینجا. چون آیات بعدیش یک قرائنی درش هست که مربوط به کفار مکه است، ارأیت الذی ینهى عبدا اذا صلى، اینا بعضی گفتن مربوط به ابو جهل است و جلوگیری پیغمبر از نماز. به هر حال آیات اول سوره میگن در اون حال رسول خدا جبرائیل رو به صورت اصلی دید. این هم یک جور وحیه. یک جور وحی قرآن میفرماید این که رسول بهش وحی نمیشه الا این که خدا باش تکلم بکنه، مثل خدا با موسی تکلم میکنه، کلم الله موسی تکلیما، بدون واسطه فرشته پیامبر وحی رو میگیره. کلم الله موسی تکلیما، حضرت موسی صدایی که خدا ایجاد کرده بود از شجره شنید، انی انا الله لا اله الا انا فاعبد. این هم یک شکل وحیه. و گاهی وحی شاید غالبا اینطور بوده، وحی نه بر گوش نه فرشته، بله فرشته میاد خدمت پیغمبر میشینه، بلکه وحی بر قلب پیامبره. این آیه رو ملاحظه بفرمایید، قل من کان عدوا لجبریل فانه نزله علی قلبک باذن الله. اون وقت این نزول بر قلب چگونه خواهد بود؟ چون قلب در لسان روایات و آیات به روح اطلاق شد، قلب به روح اطلاق شد. اینه که از اون کنم تصدیق خیلی از بزرگان مجرم مرحوم مجلسی رحمت الله علیه، قلب اطلاق شده ولی مقصود روح، فی قلوبه مرض، یعنی روح، روح اینها بیماری. الا این که اخیراً یک کتابی رو یکی از محققین نوشته، برخلاف تصور ما که مرکز همه مشاعر مغزه، اثبات کرده، اخیراً اثبات شده همین قلب صنوبری درون سینه مرکز خیلی از مشاعر انسان. حالا اثبات هم کرده ایشون، ثابت کرده خیلی از مرکز. این که قرآن حیب قلب می فرمان، ما همه ذهنمون نرسته را به معقل نه یا روح، گفته همین قلب سنوبری داخل سینه مرکز خیلی از مشاهده است. به هر حال این نزله و علا قلبی که به اذن الله، این رو کسی نمیشیده بر قلب نازل میشه. و این وحی چطور بر قلب نازل میشه؟ یه نکته من عرض کنم، وقت گذشته مباحث مربوط به مبعث هم بیش از این هاست. اون نکته این است که این خود آیون اهل علم باید مراجعه کنم ببینه. مرحوم سیدنی خان شیرازی صاحب کتاب شرح بر صحیفه سجادیه ریاض السالکین، ایشون یه بحثی اونجا داره راجع به تلقی وحی، اِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ تلقى القرآن من لدن حكيم خبير. این تلقی قرآن چگونه بوده؟ ایشون یه نکته رو بیان کرده خیلی ظریفه، من اجمالش رو عرض میکنم، مفصلش رو آروم باید اونجا ملاحظه کنم. بعدم ایشون میگه یه حرف مال خود من نیست، مال جدمه. اون نکته این است، ما معمولا معلوماتمون رو از خارج میگیم، ابزار گرفتن این معلومات رو خدا به ما داده. والله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا فجعل لكم السمع والابصار والافئده لعلكم تشكرون. این ابزار خدا به ما داده، چشم میبینه این مشاهده رو، اونی که دیده منتقل میکنه و انسان این رو حالا تجزیه و تحلیل میکنه، ذهنش به صورت کلی در میاره. معمولا ما معلومات اون از خارج میگیریم، از خارج میگیریم و به حافظه منتقل میکنیم. ایشون میگه وحی عکس اینه، درون میگیره و به خارج منتقل میکنه. درون میگیره، قول من کان عدو لجبریل فإنه نزله على قلبك بإذن الله، نه على سمعك. روح میگیره و به خارج منتقل. بعد اونجا مفصل این رو بیان کرده که بایستی اونجا مراجعه بشید. این یه سلسله مباحث راجع به بعثت پیامبر. بازم مباحثی هست، آیا پیامبر در 40 سالگی مبعوث به رسالت شده، در 37 سالگی، 43 سالگی کجا مبعوث شده، در غار حرا بوده، در دامنه غار حرا بوده؟ اینا مسائلی است که بازم هست مربوط به مسئله بعثت. به هر حال بعثت عید بزرگی است و روز عظیمی است. یه مسئله دیگه هم راجع به بعثت هست، من یادم آمد، اون این است که بعثت 27 ماه رجبه، قرآن در ماه رمضان نازل شده. چطور اینا رو میشه جمع کرد؟ اینم یکی از مباحث مربوط به بعثت. من امروز مجلس رو با خوندن اشعاری از مرحوم عذری در وصف رسول خدا و برخی از این ابیاتی که میخونم مربوط به بعثت پیامبر عرضم رو تمام میکنم. یادی هم کرده باشید در پایان عرایزم از مرحوم آقای استاد بزرگوار و عالم جمیل القدر آقای شیخ الاسلامی رحمت الله علیه که ایشون می آمدن و در این مجلس شرکت می کردن، یادشون گرامی می داریم. محقق بزرگوار اون تعریفات از این بزرگوار هم باقی مونده که همش قابل استفاده است. کل یوم للحادثات عرابی لیس یقوار الزوار على منتقاها كيف يرجى الخلاص منهن إلا بالزمام من سيد الرسل طه قلب الخافقين وحرم لبطنی. این شعر مضمون روایته، قلبا خافقین وحرم لبطنی سرازات احمدا فستفایان ناتجن فی صفات احمد فکرم فهی صورت التي لم تراها هذا قدسیت العلوم من لم یعتها احمد فمن یعتها. مصدر العلم ليس إلا لديه خبر الكائنات من مبتلاهم امشب شاید شب آخر ماه رجب باشد و شب آخر ماه رجب حسب نقل وجود مقدس امام حسین از مدینه بیرون آمد و مدینه رو به عزم مکه سر کرد، سفر کربلا رو از این شب آغاز کرد. سید شهدا او پسر وحی است، نگذاردن در خانه وحی بماند. لن یدر این یریلی بدن بکابهی فکرنم المعوا علی محرم. خرج الحسین من المدینة خائفا کخروج موسی خائفا لیتکتم. مرحوم شیخ مفید در ارشاد نقل کرده است، این شاعرم بی جهت این شعر رو به این شکل نگفته، میگوید هنگامی که امام حسین از مدینه خارج شد تلاها ذهنهای فخرج منها خارفا یتکیت یا ابو عبد الله. از برخی از روایات استفاده می شود سر قبر پیغمبر آمد با رسول خدا وداع کرد، سر قبر مادرش فاطمه رفت با مادرم وداع کرد، سر قبر امام حسن رفت با برادرم وداع کرد. از برخی از روایات اینطور استفاده میشه امه ها همه گریه میشه، امه هاش میریخدن، امه ها رو هم رو به صبر و دلداری کرد. از خود این یک روزم این قافله وارد مدینه شد، زینب یه نگاهی کرد به دیوارها، صدا زد مدینه سجدنا لا تقبلینا صد الحسرات و الاحزان جینا. اینطور از کتابهای مرتب استفاده میشه. بی بی آمد دست مبارکش رو گذاشت این طرف و اون طرف عصبه در مسجد رسول خدا، صدا زد یا رسول الله انی ناعیت و نعرک اخی الحسین، یا رسول الله من خبر شهادت حسین رو برای شما بردم. برخیز و حال زینب خونین جگر بپرس، از دختر ستم زده حال پسر بپرس. میگویان زینب یا رسول الله هر مسافری سوغات میآورد دست برد و پیراهن خونآلود حسین. آی همراه ما به دشت بلا گر نبودنی من بودم، حکایت نشان سر به سر بپرس. لا حول ولا قوت الا بالله از علی العظیم بسم کل عظیم الاعظم یا الله. ليلة جمعية آخر معجزة هست. برخی از افراد این ماه بهترین استفاده ها را از این زمان کردن، با روزه، با اعتکاف، با ذکر، با نماز. یه عده ای هم عقب موندن. خدایا ما هم دلمون میخواسته نتوست به برکت اهل بیت و این ذوات مقدسه نام ما رو در زمره رجبیون ثبت کنند. خدای ما را آقابت به خیر قرار بده، توفیق بندگی خودت رو در بقیه این ماه، در ماه شعبان، ماه رمضان، به همه ما مرحمت بفرمه. خدای شیرینی ذکر خودت رو بیشتر به ما بچشم، برزار و لباس عافیت بپوشم. خدای مسلمان های گرفتار رو، اسیر رو، زندانی رو، خصوصا شیعیان بحرین رو قالبش میکنه. حوزه های دیگه مراکز شیعی و فرهنگی شیعه مراجع بزرگوار نمام معظم رهبری به سلامت بدار. گذشتگان، گذشتگان از اهل اسلام، گذشتگان از این جمع واردینمون، حقداران نمام مراجع گذشته حضرت آیت‌الله مادرعظمان فاضل زنچرانی، امام، شهدا، همه شون دو قریق رحمت بفرما. لا قد جل فی فرجنا.